گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان امروز اعلام کرد این کشور در پاسخ به تقاضای آمریکا برای کمک نظامی 3900 سرباز را بسیج خواهد کرد. به گفته آقای شرودر آمریکا خواهان اعزام واحدهای پزشکی، نیروی مقابله با سلاح‌های میکروبی و قایق‌های ویژه شده است. صدر اعظم آلمان همچنین گفت که این کشور خودروهای زرهی ویژه را برای آزمایش آلودگی محیط به سلاح‌های میکروبی و شیمیایی در اختیار آمریکا قرار خواهد داد. سران 17 کشور اروپای شرقی و مرکزی امروز در ورشو مبارزه جهانی با تروریسم را مورد بحث قرار دادند. الکساندر کواسنیوفسکی رئیس جمهوری لهستان با اشاره به حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا گفت این گونه حملات می تواند در هر کشور دیگری روی دهد و شرکت کنندگان در این جلسه باید در مبارزه با تروریسم همبستگی نشان دهند. رئیس جمهوری آمریکا هم خطاب به حاضران از طریق ماهواره به طور زنده سخنرانی کرد. آقای بوش گفت در جلسه سازمان ملل متحد در این هفته به این موضوع خواهد پرداخت که برای مبارزه با تروریسم فقط ابراز همدردی و یا محکومیت آن کافی نیست و هیچ ملتی در این مورد نمیتواند موضع بی‌طرفی اتخاذ کند، چرا که هیچ ملتی در جهانی که با تروریسم تهدید میشود نمیتواند احساس امنیت کند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید گزارشی درباره سقوط و یا سرنگونی هلیکوپتر آمریکایی در افغانستان دریافت نکرده است. خبرگزاری اسلامی افغان از سرنگونی هلیکوپتر آمریکایی در شب گذشته در پاکستان توسط آتش طالبان خبر داده بود. سخنگوی ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان هم گفت که گزارشی در این مورد دریافت نکردند. در همین حال جبهه متحد مخالف طالبان میگوید ناحیه زاری را در نزدیکی مزار شریف از کنترل طالبان خارج کرده است. نماینده وزارت خارجه آمریکا لین پاسکوب با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه ملاقات کرد. آقای پاسکو گفت در مورد مسائل سیاسی با امام علی رحمانوف گفتگو کرده است، اما از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. به گفته ظفر سعیدوف سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان، آقای پاسکو نامه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا را به امام علی رحمانوف داد. یک هیئت نظامی آمریکایی در تاجیکستان است تا امکان استفاده از پایگاه هوایی این کشور را برای افزایش حملات نظامی به مناطق زیر کنترل طالبان مورد ارزیابی قرار دهد. خبرگزاری ها به نقل از مقامات آمریکا می گویند این هیئت پایگاه های کولاب، خوجند و ترقان تپه را در نظر دارد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در آنکارا به اسماعیل جم وزیر امور خارجه ترکیه گفتگو کرد. آقای خرازی که دوشنبه شب وارد آنکارا شد در کنفرانس خبری مخالفت خود را با تصمیم ترکیه برای اعزام نیروی ویژه به افغانستان اعلام کرد و گفت که حضور نیروهای خارجی وضع را وخیم‌تر می‌کند. وزیر خارجه ترکیه با این موضع ایران ابراز مخالفت کرد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در پایان دیدار سه روزه خود از ایران ابراز امیدواری کرد که حملات نظامی به افغانستان هر چه زودتر پایان یابد. آقای ابراهیمی که با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران هم ملاقات کرد گفت سازمان ملل هر چه را که از دستش برمی آید برای کمک به مردم افغانستان می کند. آقای خاتمی بار دیگر مخالفت ایران را با حمله نظامی به افغانستان اعلام کرد. در مذاکرات با اخضر ابراهیم مقامات ایران از احتمال بازگشت ظاهرشاه به افغانستان ابراز نارضایتی کردند. اخضر ابراهیمی فردا با ظاهرشاه در روم ملاقات می کند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر در کاخ سفید ملاقات کردند. رئیس جمهوری الجزایر بعد از این ملاقات که در آن عملیات نظامی علیه طالبان مورد بحث قرار گرفت گفت الجزایر از اقدام آمریکا در افغانستان و مبارزه بین المللی علیه تروریسم حمایت می کند و در این حال خواهان حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان است. آقای بوتفلیقه اضافه کرد که آمریکا باید مشکلاتی مانند فقر و مسئله خاورمیانه را که تروریسم را تغذیه می کند مورد توجه قرار دهد. در مادرید بر اثر انفجار بمبی که در یک اتومبیل کار گذاشته شده بود حدود 60 نفر زخمی شدند. مقامات پلیس اسپانیا میگویند دو نفر را که ظاهرا از اعضای گروه جدایی‌خواه اتحاد در باسک هستند در این رابطه بازداشت کردند. یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل دیشب در بروکسل گفتگو کردند. این ملاقات به طور غیررسمی توسط اتحادیه اروپا ترتیب داده شده بود. اتحادیه اروپا میکوشد اسرائیل و فلسطینی‌ها را ترغیب به بازگشت به گفتگوهای صلح کند. در این ملاقات خاویر سولانا مسئول امور خارجی و امنیت اتحادیه اروپا هم حضور داشت. در پایان مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند بیانیه‌ای صادر شد که در آن دو طرف تروریسم را محکوم کردند. در این بیانیه گفته می شود که اقدامات تروریستی را با هیچ عذری چه سیاسی، قومی، مذهبی و یا اجتماعی اقتصادی نمی توان توجیه کرد. در این بیانیه همچنین از اقدام علیه هر دولتی که به تروریست‌ها یاری و یا به آنها پناه دهد حمایت شده است. و سران کشورهای جنوب شرق آسیا در جلسه سالانه خود در برونای موافقت کردند که یک منطقه آزاد تجاری را در ظرف 10 سال آینده با چین ایجاد کنند. سلطان حسن بولکیا سلطان برونای در این جلسه گفت ایجاد این منطقه بزرگترین منطقه بازار آزاد تجاری در جهان به وجود خواهد آورد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. در پایان برنامه یک بخش دیگر خبری نیز خواهیم داشت. برنامه را با نگاهی دیگر به رویدادهای جهانی ادامه می دهیم و سپس گزارش های خواهیم داشت راجع به مسابقه فوتبال روز شنبه آینده میان تیمهای ملی فوتبال ایران و ایرلند جنوبی. در بررسی رویدادهای جهانی ابتدا به خاورمیانه می رویم و سپس به بالکان. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده است که طرح تازه‌ای برای از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها در دست تهیه دارد، ولی در همین حال درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای نظامی اسرائیل و فلسطینی‌ها روز سه‌شنبه نیز در کرانه باختری رود اردن ادامه یافت. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه و گزارشی در این زمینه.
شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل میگوید طرح تازه‌ای را برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در دست تهیه دارد. آقای پرز ضمن اعلام این موضوع در گفتگوی خود با رادیو اسرائیل افزود این طرح شامل شناسایی مرحله به مرحله کشور مستقل فلسطین از سوی اسرائیل خواهد بود. وی گفت طرح خود را در این زمینه در آینده نزدیک به اریل شارون نخست وزیر اسرائیل ارائه خواهد داد. احمد قرهی رئیس مجلس فلسطینی ضمن استقبال از اظهارات شیمون پرز در مورد طرح تازه وی برای از سرگیری مذاکرات صلح گفت با این همه ما نظر نهایی خود را در مورد این طرح در زمانی که از جزئیات آن آگاه شویم اعلام خواهیم کرد. در حالی که به نظر می رسد در پی ملاقاتهای اخیر شیمون پرز و یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در مایورکا و بروکسل روزنه‌ای برای پایان گرفتن روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل پدید آمده است، روز سه‌شنبه درگیری‌های مسلحانه کم‌دامنه میان نیروهای نظامی اسرائیل و فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن روی داد. این درگیری‌ها تلفات جانی در بر نداشته است. منابع اسرائیلی می‌گویند بامداد سه‌شنبه 4 فلسطینی که به گفته آنان در عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی دست داشتند توسط نیروهای ویژه اسرائیل در کرانه باختری رود اردن بازداشت شدند. از سوی دیگر با تصویب اکثریت کمیته پارلمانی مجلس اسرائیل مسئولیت پارلمانی عزمی بشاره از نمایندگان عرب اسرائیل در مجلس این کشور لغو شد تا راه برای محاکمه احتمالی وی هموار گردد. از می بشاره که از 11 نماینده اعراب اسرائیل در مجلس این کشور به شمار می رود در چند سخنرانی خود در سوریه به هنگام دیدار از این کشور عملیات انتحاری سازمانهای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی را مورد حمایت قرار داده بود. مسئولان اسرائیلی می گویند در این عملیات به گفته آنان تروریستی در یک سال گذشته دست کم 10 شهروند اسرائیلی به قتل رسیدند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
رهبر آلبانیایی تباران کوسوو ابراهیم روگووا از 11 روز پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد. روگووا در اعتراض به حضور تروریست‌های سازمان القاعده در ایالت کوسوو و بی‌عملی نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح اعتصاب غذا را آغاز کرده است. گزارشی از احمد رفعت.
رئیس جمهور سابق یوگوسلاوی سلوبودان میلوشویچ که همکنون در زندانی در حومه شهر لاهه به سر می‌برد، هفته گذشته در جریان برگزاری یکی از جلسات دادگاهی که او را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه می کند گفته بود میلیاردر سعودی اسامه بن لادن رهبر سازمان تروریستی القاعده پس از انفجار سفارت‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا مدتی را در آلبانی گذرانده بود. خصومت قومی سلوبودان میلوشویچ با آلبانیایی تباران احتمالاً در ابراز این سخنان بی تأثیر نبوده است، ولیکن حضور تروریست‌های بنیادگرا در بالکان واقعیتی است که بسیاری از رهبران مسلمان و آلبانیایی تبار نیز از مدت‌ها پیش در مورد آن هشدار می‌دهند. ابراهیم روگووا رهبر حزب دموکرات کوسوو 11 روز پیش در اعتراض به بی‌عملی و سکوت مجامع بین‌المللی به حضور خرابکاران وابسته به القاعده و دیگر گروه‌های بنیادگرا اعتصاب غذایی را در پریشتینا پایتخت کوسوو آغاز کرد. روگووا که از جمعه گذشته در بیمارستان بستری است میگوید برخی از رهبران گروه القاعده چون محمد حسن محمود و زیمان الزهواری از مدت‌ها پیش بین آلبانی، کوسوو و بوزنی در حرکتند بدون اینکه کسی اقدام به دستگیری آنها و متلاشی ساختن این گروه تروریستی بکند. روگووا دوشنبه صبح بار دیگر تأکید کرد تا زمانی که این افراد بتوانند آزادانه در کوسوو زندگی کنند و از کشور ما فعالیت‌های شبکه‌های خود در اروپای غرب را هماهنگی کنند، من به اعتصاب غذا ادامه خواهم داد. روگووا بدون اشاره مستقیم نیروهای پاسدار صلح مستقر در کوسوو را به بی‌عملی و همزیستی غیر مستقیم با تروریسم متهم می‌سازد. ابراهیم روگووا معتقد است که حضور تروریست‌های بنیادگرا در کوسوو و فعالیت باندهای مافیایی در این ایالت باعث شدند که تلاش‌های نیروهای سیاسی آلبانی تبار برای ایجاد ثبات و پایه‌ریزی بنیادهای دموکراتیک بی نتیجه بماند. اعتصاب غذای ابراهیم روگووا با انتخابات اولین پارلمان کوسوو بی رابطه نیست. 17 نوامبر 1,200,000 شهروند کوسوویی که بیش از 80% آنها آلبانی تبار هستند در انتخاباتی که توسط سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد به پای صندوق رأی خواهند رفت تا 120 نماینده اولین پارلمان کوسوو پس از بحران سال 1989 میلادی را انتخاب کنند. حضور چریک‌های سابق ارتش آزادی بخش ملی آلبانیایی تباران در صحنه سیاسی کوسوو در قالب بیش از 10 حزب نگرانی ابراهیم روگووا و دیگر نیروهای غیر نظامی این ایالت را باعث شده است. روگووا و دیگر شخصیت‌های سیاسی کوسوو اعتقاد دارند که چریک‌های سابق که امروز مسلسل‌های خود را موقتاً کنار گذاشته‌اند در همکاری با باندهای مافیایی که به تجارت مواد مخدر و قاچاق انسان اشتغال دارند و با حمایت مالی گروه‌های خرابکار بنیادگرا چون القاعده به صحنه سیاست قدم گذارده‌اند موجب خواهد شد که کوسوو نتواند هرگز استقلال از صربستان را به دست آورده و به عنوان کشوری آزاد و مستقل از سوی جامعه جهانی و به ویژه اتحادیه اروپا پذیرفته شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
به جهان ورزش برویم. تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه آینده در دوبلین به مصاف تیم ایرلند جنوبی می رود تا نیمی از سرنوشت تیم صعود کننده به جام جهانی سال آینده ژاپن و کره مشخص شود. مسابقه ایران و ایرلند جنب و جوش فراوانی در میان هواداران تیم ملی فوتبال ایران پدید آورده است. گزارشی از اردوان نیکنام.
با نزدیک شدن به روز بازی رفت تیم‌های ملی فوتبال ایران و جمهوری ایرلند در مرحله حذفی برای رسیدن به جام جهانی 2002، شور و هیجان فوتبال دوستان ایرانی نیز دم به دم فزونی می‌گیرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی از لندن می‌نویسد سالن نچندان بزرگ متقاضیان دریافت روادید سفارت ایرلند جنوبی در شهر لندن همینک مملو از ایرانیانی شده است که برای دریافت ویزای ورود به این کشور بیتابی می کنند. این در حالی است که این سفارتخانه در پی مواجهه با انبوه متقاضیان ایرانی بر شمار کارکنان صادرکننده ویزای خود افزوده و در تلاش است تا مدت زمان صدور روادید برای ایرانیان را که در حالت معمول بین 10 تا 20 روز است به 3 تا 4 روز کاهش دهد. اما خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران می نویسد سفارت ایرلند در پایتخت ایران با موج تازه‌ای از متقاضیان روادید روبرو شده است که می خواهند به تماشای بازی روز شنبه در دابلین بروند. کاردار سفارت ایرلند در تهران به خبرگزاری فرانسه می گوید معمولاً هر هفته بیش از 3 تا 4 روادید برای ایرانیان صادر نمی کردیم، اما اکنون 200 نفر متقاضی داریم. و افزود خواهیم کوشید به موقع به این متقاضیان روادید بدهیم. در همین حال از مرکز اسلامی لندن خبر می رسد که بیشتر 3500 بلیتی که برای تماشاگران ایرانی در بازی روز شنبه در دابلین اختصاص داده شده بود به فروش رفته است. مسئول روابط عمومی مرکز اسلامی لندن گفت این مرکز در تلاش است تا 5 فروند هواپیما برای رساندن هواداران تیم ملی ایران به بازی روز شنبه اجاره کند. اما در همین حال سر الکس فرگوسن مربی تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان میگوید بسیار بعید است روی کین کاپیتان و بازیگردان 30 ساله منچستر یونایتد و تیم ملی فوتبال ایرلند جنوبی به بازی روز شنبه برسد. روی کین دچار آسیب دیدگی زانو است. از سوی دیگر حضور 5 بازیکن کلیدی تیم ایرلند به دلیل آسیب دیدگی هنوز در پرده ای از ابهام است. نیل کوین مهاجم تیم ایرلند به یارانش هشدار داده است که باید کار ایران را در همان بازی رفت یکسره کنند. اما محمد دادگان کارشناس فوتبال در ایران به خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفته است که بهترین نسخه تیم ایران در برابر ایرلند نخوردن گلهای زیاد است. به گفته دادگان از نظر عددی باخت 1-0 یا 2-1 در دابلین یک باخت معقول برای ایران خواهد بود. اما از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش می‌دهد که انتظار می‌رود جوانان ایرانی شنبه شب و پس از بازی سرنوشت ساز ایران و ایرلند فارغ از نتیجه مسابقه در خیابان‌ها گرد هم آیند.
به لطف بازی ایران و ایرلند قرار است که برای نخستین بار پس از سالها به خانم‌ها در ایران اجازه داده شود که یک مسابقه فوتبال را در ورزشگاه محل انجام آن تماشا کنند. البته این اجازه منحصراً به خانم‌های ایرلندی داده خواهد شد، نه به بانوان ایرانی. این تحول قرار است 9 روز دیگر در تهران در مسابقه برگشت میان تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند انجام گیرد. گزارشی از علیرضا طاهری.
رهایی از این تنگنا برای مسئولان ورزشی ایران آسان نیست. نه تنها آسان نیست که دشواری‌های دیگری را نیز در پی خواهد آورد. شاید از همین رو آنها ترجیح می‌دادند که هواداران مؤنث تیم ملی فوتبال ایرلند اصلاً به ایران نمی آمدند تا از سرداران پاتلایی کشورشان در برابر حریفان ایرانی پشتیبانی کنند. درست به همین دلیل مسئولان ورزشی ایران در آغاز کوشیدند تا هواداران مؤنث تیم ملی فوتبال ایرلند را از سفر به ایران باز دارند. آنها گفتند خانم های ایرلندی باید حجاب اسلامی را در تهران رعایت کنید. خانم های ایرلندی پاسخ دادند قبول، روسری به سر می کنیم و مانتو می پوشیم. مسئولان ورزشی ایران گفتند مگر خبر ندارید که تماشاگران ایرانی در طول مسابقات فوتبال گاهی از واژه ها و عبارات رکیک و مستهجن بهره می گیرند. خانم های ایرلندی پاسخ دادند جای نگرانی نیست. ما که فارسی نمی دانیم تا معنای حرف های بد را بفهمیم. از این گذشته ما به نوع انگلیسی این حرف ها مدت هاست که عادت کرده ایم. حرف حسابی که جواب نداشت. پس مسئولان فدراسیون فوتبال ایران دیروز به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که 300 تن از 1000 تماشاگری که از ایرلند به تهران می‌آیند تا تیمشان را در بازی برگشت با ایران پشتیبانی کنند، از خانم‌ها و دختر خانم‌های ایرلندی خواهند بود و چون فارسی نمی‌دانند، اجازه خواهند یافت وارد ورزشگاه آزادی شوند. اما با این توضیح نیز مسئولان ورزشی ایران در تنگنا ماندند. در ایران قانونی برای جلوگیری از ورود خانم‌ها و دختر خانم‌ها به ورزشگاه‌ها وجود ندارد. اما در عمل به هیچ مؤنثی اجازه داده نمی‌شود به تماشای زنده یک مسابقه فوتبال برود. اقدامی غیرقانونی که از فرط تکرار صورت عرف به خود گرفته است. دست کم برای آقایان، عرفی که خانم‌های ایرانی آن را هرگز نپذیرفتند و گمان نمی‌رود که بپذیرند. خانم‌های ایرانی استعداد خودشان را دارند. آنها می‌گویند نگران ما نباشید. چند شعار رکیک یا حرف‌های مستهجن ما را گمراه نمی‌کند. در خیابان و پارک و سینما و دیگر مکان‌های عمومی نیز ما گاه چنین حرف‌هایی به گوشمان می‌خورد که نشنیده‌شان می‌گیریم. اگر استدلال شما درست باشد، پس خانم‌ها نه به سینما باید بروند، نه به پارک و نه حتی به خیابان. خانم‌ها همچنین یادآوری می‌کنند پیش از انقلاب هم در ورزشگاه‌ها در مسابقات فوتبال گاه شعارهای رکیک داده می‌شد، اما خانم‌های تماشاچی به آن اعتنا نمی‌کردند. بسیاری از خواهران و مادران مسئولان کنونی جمهوری اسلامی به گفته خانم‌های معترض در چنین جوی به تماشای مسابقات فوتبال می‌رفتند بیان که حرمتشان شکسته شود. استدلال خانم‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. سیاهی ادله آنها بلند بالاتر از این هاست. از جمله آنها می‌افزایند اگر شماری از آقایان تماشاچی شعارهای رکیک و مستهجن می‌دهند، آنها را از ورزشگاه بیرون کنید و دیگر نگذارید به تماشای هیچ مسابقه‌ای بیایند. گناه خانم‌ها چیست که قربانی عده‌ای یاوه‌گو بشوند؟ این انصاف نیست. خانم‌ها استدلال می‌کنند و می‌افزایند اصلاً بیایید یک کار بکنیم. در مسابقه برگشت ایران با ایرلند اجازه بدهید که فقط خانم‌ها تماشاچی باشند. ما قول می‌دهیم ورزشگاه آزادی را پر کنیم و در پشتیبانی از تیم ملیمان از آقایان کمتر مایه نگذاریم. به این ترتیب آقایان خواهند فهمید که محرومیت چه مزه‌ای دارد. تکحال آخر خانم‌های ایرانی درباره تنگنای مسئولان ورزشی در این زمینه این است که ما اجازه داریم بازی‌های قهرمانی والیبالیست‌هایمان را ببینیم، اما اجازه نداریم به تماشای بازی فوتبالیست‌هایمان برویم، هرچند که قد والیبالیست‌های ما بلندتر هم هست. خانم‌ها در پایان یادآوری می‌کنند اگر خانم‌ها نباید فوتبال تماشا کنند، مجلس باید در این زمینه قانون بگذراند و ما مطیع قانونیم.
گزارشی بود از علیرضا طاهری در مورد موافقت مسئولان جمهوری اسلامی ایران با حضور بانوان در ورزشگاه محل برگزاری مسابقه فوتبال تیم ملی ایران و ایرلند در تهران، اما فقط بانوان ایرلندی و تنگنایی که این امر برای مسئولان ورزشی ایران به وجود آورده است.
ویسو رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت دکتر صدرالدین الهی
در مجلس نوشخواری موبت پهلوانان از سراسر ایران زمین حاضرند و مهمتر از همه برادر شاه که زرد نام دارد و در این حال وزیر
ویسو رامین از آثار کهن ادبیات ایران شنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی
با کتاب در ایران
به همه کتاب ها و همه آثار ذوقی و علمی بشر است و ضرورتش برای انسان امروز نه تنها به حکم گسترش دامنیان در زمان، بلکه به سبب شمول قلمرو در مکان نیز هست.
برنامه‌ای برای کتابخوانان، کتاب دوستان و کسانی که می‌خواهند با جهان کتاب در ایران آشنا شوند. برنامه شامل آخرین خبرهای جهان کتاب، معرفی کتاب‌های تازه، نقد و تحلیل کتاب‌ها و گفتگو با پدیدآورندگان کتاب. با کتاب در ایران، سه‌شنبه‌ها ساعت سوم.
دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به سومین و آخرین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رسیم با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی. در ساعت سوم امروز نازی عظیما با شما خواهد بود. من حمید فاطمی در اینجا از شما دوستان خداحافظی می‌کنم و شما را به ساعت سوم می‌سپارم با آرزوی لحظاتی دلپذیر. شاد و تندرست و پیروز باشید.